أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد صحبت راجع به طب إسلامي و معتقدیم به این است که طب اسلامی کلن با طبهای رایج و موجود تفاوت جدی دارد. از ریشه تفاوت کلی داره، از علل و اسباب بیماری ها، از اینکه حکمت بیماری چی هست، اختلافی یا تفاوتی وجود داره. یه مسئله و این است که انسان چرا بیمار میشه؟ این سوال خوب مطرح بشه و ببینیم جواب چیه. در طب امروزی جواب این سوال این است که میگن انسان وقتی بیمار میشه یا امر اتفاقی و صدفه حاصل میشه و در حقیقت یک جور بدشانسیه. این آقا بدشانسه، این خانم بدشانسه که مبتلا به سرطان شده یا مبتلا به بیماری MS شده یا مبتلا به بیماری ALS شده. در اینا فکر میکنن این یه امر اتفاقی و حساب نشده و هیچ حکمتی دنبال او نیست. والحال این است که هیچ کاری در این دنیا، هیچ اتفاقی بدون حکمت و بدون یک اشراف دقیق بر این جهان محقق نمیشه. همش حکمت داره، همش دلیل داره، همش علت داره. انسان اتفاقی بیمار نمیشه. خداوند تبارک و تعالی انسان را عبس و بیهوده بیمار نمی کنه و علت بیماری حتما یه حکمتی، یه دلیلی، یه توجیهی دارد. احتمالات موارد مختلفه و احتمالات متعددی وجود داره. یکی میبینی که تکبر داره، تکبر میورزه، خود را برتر میدانه و در صدد تعدی و طغیان بر دیگران است. خداوند تبارک و تعالی او را بیمار میکنه تا ادبش کند. یک شخص دیگر گناهکار است، گناه زیاد داره، زیاد گناه کرده، خداوند بیمارش میکنه تا این گناهانش پاک بشه. یک کسی هم میبینی از یاد خدا غافل است، این خیلی دیده شده. افرادی که فکر میکنن در این دنیا هر کاری دلشون میخواد بکنن و خدا را فراموش میکنن و فکر میکنن همه چی براشون تموم شده است و هیچ اتفاقی براشون نمیفته، به فکر دنیا و غافلن از خداوند تبارک و تعالی و از یاد خدا. خداوند تبارک و تعالی اینها را بیمار میکنه تا متنبهشون کند. متنبه میشن، واقعا میبینی نماز میخونه، تسبیح، ذکر، دعا، قرآن، همین که بیمار میشه این مسائل را شروع میکنه. تسبیح، ذکری، دعای، قرآنی، خلاصه آدم مهربانی میشه، تبدیل میشه از یک آدم متکبر، از یک آدم بیدین، بی اعتقاد، بی ایمان، یک انسان دیندار، معتقد، نرم، ملایم، با مهر، با محبت. خب این خودش نفع، این حکمته. این بیماری سبب شده که این شخص به این شکل تبدیل بشه و و این براش نفع، برای آخرتش نفع داره و سبب میشه که این به جای این که به جهنم بره به بهش بره. آرا علل و اسباب، گاهی هم ابتلاس. خداوند تبارک و تعالی افرادی ادعا دارن که اینا مؤمنند و معتقدند و دین دارند و کارهای خوب و نیک دارند، خلاصه حقی بر خدا دارند، با این ابتلا ببینی یواش یواش یه خورده فشار روش میاد، نمازش ترک میکنه، روزش ترک میکنه، کارهای خوب و نیک را، چرا خدا منم ابتلا کرده، من دیگه نماز نمیخونم، چرا گرفتار شدم بقیه گرفتار نشدم، من دیگه حج نمیرم، و همین جور یواش یواش از دین خارج میشه تا حقیقتش خداوند تبارک و تعالی مبتلاش میکنه تا حقیقتش معلوم بشه، هم برای خودش هم برای دیگران. به ادعا نیست، به صرف ادعا و گفتن نیست، انسان باید ثابت کنه که دیندار است و معتقد است و ایمان داره. و همین جهت در داستان حضرت نوح میفرماید ای خداوند تبارک و تعالی طوفان را به تأخیر میانداخت، بعد هر مدتی یه عده‌ای از دین خارج میشدن، تا اینکه این آدمهایی که خالص و مخلص و به هیچ وجه تغییر نمیکنن باقی موندن. خیلی خوب، این هم بیماری یکی از خصوصیتاش اینه. پس همه اینها حکمته، با یه اشراف دقیق و کاری که خداوند تبارک و تعالی انجام میده، البته هرچند علتش خود گناه بشر باشه، ولی کاری که خدا انجام میده از روی حکمت، از روی مصلحت، بیشتر اینا به نفع خود بنده است، به تابع مصالح است، تابع منافعی که به خود شخص برمیگرده. این حقیقت اگر مطرح بشه و مردم ایمان بیارند، این در درمانشون کمک میکنه. مشکل انسان این است که وقتی بیمار میشه دست پاشو گم میکنه، مشکل انسان این است که وقتی بیمار میشه میؤوس میشه، افسرده میشه، حتی ممکنه عقلش از دست بده و این خود سبب هلاکش میشه. ولی اگر این حقیقت را بدانه که خداوند حکمتی در این کار داره با اشراف دقیق، این مثلا بالاخره مصلحتی تو هر وقت مصلحت محقق شد بیماری برطرف میشه. کار خداست، اگر انسان این مسئله را باور کنه که این کار خداست و حکمتی در این کار نهفته، در خود بیماریش و درمانش هم موثره. ولی اینهایی که فکر میکنن این کار بیهوده و عبث و بدشانسی، خیلی زود دست و پاشون رو گم میکنن، روحیشون رو میبازن و این نتیجهش این است که خیلی زود تلف بشن. پس این مسئله باید مطرح بشه تو کل دنیا. ببین این مسائل که دنیای امروز ندارن، این اعتقاد را، اعتقادات را کم دارن، دارو دارن، حالا مؤثر هست یا نیست، بیمارستان دارن، در منگاه دارن، همه چی دارن، ولی فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این مسائل اساسی را از دست دادن. مسئله اعتقاد، مسئله این است که بدانن که همه چیز بله با یه اشراف دقیق و خداوند تبارک و تعالی با تدبیر خودش و بزرگواری خودش این مسائل را وجود میاره، به خاطر نفع خود بشر و به خاطر این است که انسان رستگار بشه. این یه نکته بود، تموم شد. بحث بعدی، ما اگر قرار بیمارستان اسلامی تهیه درست کنیم، البته این یه بحثی اینجا وجود داره، آیا اسلام تأیید میکنه بیمارستان که بیمارستانی ساخته بشه برای خصوص بیماران، بیماران بیان تو این بیمارستان یا اینها را میارن تو این بیمارستان زیر نظر دکتر باشن و خلاصه تدابیری و کارهایی برای اونها انجام میدن؟ این خودش مسئله مشکوکه، چون زمان پیامبر بیمارستانی نبوده، پیامبر بیمارستان تأسیس نکرده، مسجد ساخته، مسجد خوبه، بیمارستان نساخته، معلوم نیست بیمارستان چیز خوبی باشه. ما که خودمون میبینیم، شاهدیم، بیمار تو خونه خودش خیلی راحت تر و آرام تره، بیمارستان برای او زجرآوره، عذاب آور است. ممکنه یه رقابت های پزشکی انجام میدن ولی روحیش روحیه خوبی نیست، احساس راحتی نمی کنه، احساس راحتی نمی کنه، احساس خوبی نداره و این در تشدید بیماری اثر داره. حالا تازه این شخص رو میبرن به خصوص این بیمارستان های عمومی، میبرن تازه باید با آشنا بشه با 5-6 نفر در یک اتاق قرار دارن، این خودش رنج براش، چه رسد به در مقابلش انسانی که در خونه خودش با مثلا همین اهل بیتش، خانوادهش، بچه هاش، اینهایی که دوست دارن، اینهایی که واقعا دلسوزشن، دوستش دارن، اصلا بودنشون در اطرافش، رفت آمدشون، اینا در درمانش تأثیر داره. آیا واقعا تأسیس بیمارستان یه امر درستیست؟ این کار غربی ها بوده، که کاراشون خوب بوده حالا این یکی هم خوب باشه؟ ما فکر میکنیم کاراش، هیچ کدوم از کاراشون خوب نبوده، اینشون هم خوب نیست. بیمارستان به اعتقاد بنده چون پیامبر و ائمه به دنبال این کار نبودن، بیمارستانی تأسیس نکردن، بیماران در خونه. ببین اسلام اصلا تئوریش برعکس چیزی که امروزه جریان دارد. امروزه این است که انسان را میبرن بیمارستان، کسی حق ملاقات نداره، ساعتهای معینی برای ملاقات، بیشتر وقتا اصلا اجازه ملاقات نمیدن، اگر هم اجازه ملاقات میدن یه ساعت معینی است. ولی اسلام تشویق میکنه عیادت بیمار، تشویق میکنه هر لحظه هر آنی، همه مؤمنان همه مسلمانان را تشویق میکنه به عیادت بیمار برید. خب این رفت و آمدها، این دلداری دادن به بیمار و خلاصه از حال سوال میکنن، از احوال سوال میکنن، پیشنهادی میدن، این رفت و آمدها خودش در درمان خیلی موثره. ما فکر میکنیم این بیمارستان ها که انسان بذارن در یه جایی، کسی حق نداره برای یه چیز خوبیه، من در اعتقاد ندارم. من فکر میکنم این بیمارستان هایی که ساختن همش بیهوده است. خونه، تو خونه انسان احساس راحتی میکنه، بودنش در خونه خودش یک قسمی از درمان است. نهایتش اسلام تشویق میکنه که طبیب باید بره بر سر بیمار، بره تو خونه ها درمان کنه، سر بیمار بره و در خونه درمانش کنه. این چیز خوبی است، این چیزی مطلوبی است و به اعتقاد بنده درمان را تسریع میکنه. خیلی خوب، حالا ما اگر یه بیمارستانی قرار تأسیس کنیم، بیمارستان اسلامی، البته از نظر سنخ یقینا مختلف خواهد بود، فرق داره بیمارستان امروزی. حالا امروز ما در این مرحله در این کتاب بحث اسم بیمارستان آوردیم، ولی منظور از بیمارستان این بیمارستان ها نیست. بیمارستان یعنی منظور این هوا و حالی است که در اون بیمار درمان بشه. ظرف و مکان و حال و فکر و اعتقاد و اندیشه و این چیزها مراده، نه این ساختمان هاست و اتاق هاست و اتاق عمل هاست. منظور باید در چه فکری باشه، در چه تفکری باشه، در چه مرحله ای از اعتقاد باشه، این مراده از بیمارستان اسلامی. بیمارستان اسلامی یعنی حالی که بیمار در اون درمان میشه، اعتقادی که باعث درمان بیمار است. خیلی خوب، عرض کردیم که درمان بیمار چند تا گام داره. حالا خیلی این مسائل اگر مطرح کنیم شما همتون میدونید، مسئله را میدونید، ولی دنیا از این مسئله غافل شدن، البته بشر امروز شاید یه مقداری از این مسئله غافل شدن، حتی مسلمانان، حتی مؤمنان، حتی شیعیان یه قدری از این مسئله غافل شدن. مسئله اول این است که باید مسلمان مؤمن بداند، گام اول در بیمارستان اسلامی این است که باید مسلمان بداند که درمان دست خداست، باید ایمان داشته باشه، خوب شدن دست خداست، حضرت ابراهیم همون گونه که در قرآن نقش شده می فرماید فاذا مرضت فهو یشفین، بیماری به خدا نسبت نداده، اگر بیمار شدم اوست که من شفا میده. این یه الگویی است برای همه مؤمنین و مسلمانان و غیر مسلمانان، و اون این است که باید بدانند، اعتقاد داشته باشند، باور داشته باشند اگر قرار خوب بشن، خوب شدنشون دست خدا، دست دکتر نیست. امروزه این مردم فکر میکنن که همه چی دست دکتره. من خودم دیدم یه نفری به دکتر التماس میکنه، گریه میکنه، ای دکتر کاری کن من نمیرم، هر چی میخوای بهت میدم. گاهی به ماها هم میگن، میگم ما چی کاره، دکتر چی کار است، بذار خودش نگه داره، دکتر چی کار است، از خدا بخوای. همین التماس، من بهش گفتم همین التماسی که از دکتر کردی از خدا میکردی خیلی بهتر بود. دست اونه، دکتر بیمار میشه خودش نمیتونه درمان کنه. ما خیلی دانشگاه پزشکی رفتیم، اولین کارمون این بود که اساتید دانشگاه را درمان کردیم، خودشون نمیتونن درمان. چقدر پیش بنده دکتر میاد مراجعه میکنه، التماس میکنه، گریه میکنه، مستحصلن. حتی یه زمانی تو کوه بودن، یه عده دکترها تا اونجا آمدن برای درمان، همه تخصص و فلان، اهل ده تعجب کردن این چجوریه اینا دکترن. خیلی خوب، پس انسان باید متوجه این نکته که همه چی دست خداوند تبارک و تعالی است. و اذا مرضت فهو یشفین، حضرت ابراهیم فرموده. روایتی هم داریم از حضرت موسی، از خداوند تبارک و تعالی میپرسه من الداء، بیماری است کیست؟ قال منی، از من است. قال فمن الدواء، درمان است کیست؟ قال منی. قال فما يفعل الناس بالمعالج، مردم با دکتر چی کار میکنن؟ قال یطبب با انفسهم، فقط دلهاشون رو خوش میکنه، کاری نمیتونه بکنه دکتر، دلها را خوش میکنه. همینقدر که بگه به بیمار خوب این بیماری درمان میشه، خودش دل خوش میشه. کاری درمان دست اوست، دست خداوند تبار. درسته یه چیزی به نام دارو وجود داره، ولی به نحو اقتضاست، باید خداوند مانع را رفع کنه، باید شرط را محقق کنه تا دارو اثر خودش بکنه. اینا همش به نحو اقتضاست، به نحو علت تامه نیست، همه چی دست خداوند تبارک و تعالی. پس گام اول در بیمارستان اسلامی این است که باید مسلمان بداند، مؤمن بداند که درمان دست خداوند تبارک و تعالی است. خیلی خوب، حالا به طور کلی اگر یه چیزی به خداوند تبارک و تعالی نسبت داده میشه، معناش اینه که این شی انقدر علل و اسباب دارد که قابل جمع شدن نیست، کسی این اسباب و علل را جمع نمی کنه جز خداوند تبارک و تعالی. وقتی یه چیزی به خداوند نسبت میشه، نسبت داده میشه، معناش این است که این علل و اسباب و اجزای علتش اجزای زیادی داره، کسی بین این اجزا توفیق نمی کنه، جمع نمی کنه جز خداوند تبارک و تعالی. ممکنه بشر یه مقتضی ایجاد میکنه، یا عدم المانع رفع میکنه، ولی بینی موانع زیاده، شروط زیاده، محقق کرده، محقق شدن این شروط و رفع شدن این موانع به دست خداوند تبارک و تعالی است. خیلی خوب، پس این که دکترهای امروزی میگن ما بیمار را درمان کردیم، از مرگ حتمی نجات دادیم، مردم را درمان میکنیم، بیهوده است. این کلام زمانی درسته که یک قیدی بهش اضافه بشه، و اون این است که به اذن خدا، به اجازه خدا ما این فلانی را درمان کردیم، به اذن خدا، به خواست خدا، این باید اضافه بشه. این منش پیامبران بوده، این منش ائمه ما بوده. هر وقت دارویی بله درمانی معرفی میکنن، به خدا نسبت میدن و میگن که به اذن خداوند تبارک و تعالی، همیشه این قید بهش اضافه میکنه. خیلی خوب، روایات متعددی در این زمینه داریم. یه روایتی داریم، خیلی خوب، از حضرت امیر انه قال فرمود اعتل الحسین فاحتملته فاطمه صلوات الله علیها. امام حسین صلوات الله و سلام علیه بیمار شد، حضرت زهرا امام حسین را برداشت و نزد پیامبر برد. فاتت النبی فقالت یا رسول الله ادعو لابنک، فرمود ای پیامبر خدا برای فرزند دعا کن، ان یشفیه که خوب بشه، درمان بشه، خداوند او را شفا بده. فقال یا بنی، پیامبر فرمود ان الله هو الذی وهبه لك، خداوند تبارک و تعالی خودش این فرزند به شما داده، هبه کرده، هدیه داده. و هو قادر علی ان یشفی، و خداوند قادر و میتونه این فرزند را درمان کنه و خوب کنه. فهبط جبرائیل علیه السلام، جبرائیل نازل شد. فقال یا محمد ادعو بقدح من ما، بگو یه لیوان آب بیارن، من ما فقر علیه الحمد 40 مره، سوره حمد 40 مرتبه بخوان روی این آب. ثم صب الماء عليه، سپس این آب را روی امام حسین بپاش و بریز. فإن الله يشفيه، زیرا خداوند تبارک و تعالی او را شفا میده، درمان میکنه، خوب میکنه. ففعل ذلك ففعوفیه بإذن الله، پیامبر همین کار را کرد و امام حسین هم خوب شد. ببین پیامبر فرمود که اولین قدم اینه، فرمود که خداوند این فرزند خودش به شما داده و هبه کرده، هدیه داده و میتونه خوبش کنه. اولین قدم، اولین فکر هر مسلمان و هر مؤمن این باید باشه که هر وقت بیمار شد یا یکی از اطرافیانش بیمار شد، این مسئله باید گفتگو بشه که این خداوند مثلا خودش به شما حیات داده، زندگی داده و میتونه شما را درمان کنه. این خودش سبب میشه که انسان امیدوار بشه. وقتی میدونه امور دست خداست، دیگه میؤوس هیچ وقت میؤوس نمیشه. این یأسی که انسان میکشه، این تبلیغ است که انسان میکشه. دکترها میگن سرطان درمان نداره، بیمار میاد پیششون میگن جوابش میدن، میگن این درمان دیگه نداره، بباری دو ماه دیگه میمیره. این کلمه اشتباه است. دکتر مگر چه کار است؟ مگر عزرائیل دکتر؟ مگر جون مردم دست اونه؟ اتفاقا هم سر دو ماه میمیره. چرا؟ نه به خاطر این که واقعا اینا میفهمن، به خاطر که این تلقین کشنده است. این که بگه این الان دو ماه دیگه میمیره، این خودش کشنده است. این کلمه که میگن فلان بیماری درمان نداره، این کشنده است. این تبلیغات اشتباه است. چی کشنده است؟ مگه عمر دست طبیبان است؟ عمر دست خداوند تبارک و تعالی است. چقدر انسان بیمار زیاد عمر میکنه، انسان سالم میفته میمیره. ببین پیامبر اولین حرفش این بود که خداوند این فرزند به شما داده و میتونه او را درمان کنه. این باعث امید میشه. در این روایت مطالب جالبی داره که میفرماید که جبرائیل نازل شد. چرا جبرائیل نازل شد؟ چون پیامبر قضیه را به خدا موکول کرد. خدا به خدا موکول کرد، خداوند هم جبرائیل را نازل فرمود به خاطر اینکه پیامبر امر را به او موکول کرد. ما هم اگر این کار را بکنیم، خداوند جلو پامون راه قرار بده. یه راهی اگر این اعتقاد داشته باشیم. جبرائیل نازل شد، بعد فرمود که یه لیوان آب روش الحمد بخونید و روی امام حسین بریزید، بپاشید و بریزید، امام حسین خوب بشه. و خوب شد. واقعا این روایت درس، این علم بشر حالا به این مسئله نمیرسه. آب که درمان نیست، یه لیوان آب بخواد چه کنه؟ اونم نمیخواد بخوره، میخواد بپاشه روش. آب که درمان نیست، هیچ جای دنیا نگفتن آب پاشیدن مثلا اگه برای تب حالا گاهی میگن، ولی آب درمان نیست. ولی وقتی انسان 40 مرتبه سوره حمد روی آب بخواند، این آب تبدیل میشه به دارو. ما همچی داروهایی داریم، دنیا نداره. البته دنیا به این مسئله رسیده، حالا اون دانشمند ژاپنی تأثیر صحبت کلام زیبا روی آب و ملکولای آب را اثبات کرده، قشنگ اینا را نشون داده، اثبات کرده با آب قشنگ صحبت بکنید آب اصلا تغییر میکنه، ملکولاش نظم میگیره. با صحبت بد با آب بکنید ملکولاش از هم میپاشه، نظمش از دست میده. این را اثبات شده در دنیا. این دیگه چیزی نیست که نیاز به حتی مثلا اعتقاد داره، این مسئله ثابت شده است و به شکل تجربه و عکس برداری و ایناست. خیلی خوب، پس ای آب با خوندن سوره هم 40 مرتبه ای آب تبدیل میشه به دارو. ببین مسئله دارو چقدر کش داره، چیزی که دارو نیست میتونه تبدیل بشه به دارو با یک خوندن با امواج کلام. با امواج کلام چیزی که دارو نیست تبدیل بشه به دارو. اگر نیاز به این خوندن نبود جبرائیل میفرمود که آب را بپاش، یه لیوان آب بپاش روی امامش. چرا فرمود 40 مرتبه سوره حمد بخون؟ پس این سوره حمد تبدیل کرده این آب به داروست. خیلی این نکته خیلی مهمی است و این یه سنخ درمانی است که در دنیا شناخته شده نیست. خیلی خوب، این بله، حالا این روایتی که مقید کرده به این که به اذن خدا بخوریم، یه روایتی داریم بله از حضرت امیر فرماید که ان رجلا شكا الى رسول الله وجعا يجده في جوفه، یک شخصی به سوی پیامبر از دل درد شکایت کرد، يجده في جوفه، فقال خذ شربت عسل، پیامبر فرمود خذ شربت عسل، شربت عسل یه مقدار یک قاشق عسل، و القی فيها 3 حبات شونی، 3 دانه سیاه دانه، او 5 دانه او 7 نهایتش 7 دانه، و اشربه، این را بخور، تبرو به اذن الله. ببین پیامبر مقید کرده به این که به اذن خدا بود، تبرو به اذن الله، این باید منش هر دکتری هر طبیبی به خصوص طبیب اسلامی، به بیمار میگه به اذن خدا خوب بشی. پیامبری که این همه قدرت داره مقید میکنه به اذن خداوند، تبرأ به اذن الله، ففعل ذلك الرجل فبرئ. خب پس این که دکترها میگن ما خوب کردیم درمان کردیم چیکار میکنیم، این اشتباه، باید مقید کنن که به اذن خداوند. روایت دیگر از حضرت امیر، اینجا عسل شربت خود عسل، بله، روایت دیگر از حضرت امیر فرماید کل ما یسقط من الخوان، این غذاهایی که تو سفره یا بیرون سفره میریزه، این ریز غذاها، این را جمع کنید بخورید، این را شفاء من کل دا، فانه شفاء من کل دا، درمان کل بیماری هاست به اذن الله عز و جل. این قید هم اضافه کرد، به اذن خداوند تبارک و تعالی همه چی باید موکول بشه بود، به اجازه و اذن خداوند تبارک و تعالی هست. روایت بعدی بله از حضرت عیسی از امام صادق صلوات الله و سلام فرماید کل الکمثرا، گلابی را بخورید، فانه یجلو القلب، قلب را جلا میدهد، و یسکن اوجاع الجوف، دل درد و درد درون را تسکین میدهد به اذن الله تعالی. چقدر قشنگ، همش مقید بشه به اذن خداوند. روایتی از حضرت عیسی ابن مریم علیه و علیه نبینا السلام می فرماید و دعویت المرضا فشفیتهم، بیماران را درمان کردم و خوب کردم به اذن الله، به اذن خداوند تبارک. خیلی خوب، بله این روایت بعدی هم که از امام صادق صلوات و در دعاییست خیلی جالب، بسم الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اشفنی یا شافی، لا شفا الا شفاؤک، نیست شفایی جز شفای توست، شفای کسی دیگه کاری نمی کنه، شفا مال شماست، نیست شفایی جز شفای تو. اشفنی یا شافی، ای شفا دهنده، ای خوب کننده، شفایی نیست جز شفای تو، الا شفاءک. چقدر قشنگ، چقدر زیبا امام صادق شفا را به خداوند تبارک و تعالی نسبت میده. این بحث تموم شد، همه چی به اذن خداوند تبارک و تعالی. یه تعبیر دیگری در روایات ما وجود داره و اون این است که یه چیزی است که دارو نیست، میگه ممکنه خداوند او را دارو قرار میده، این خودش یه دری باز بکنه در درمان. به کلمه جعل، مثلا یه روایتی داری میفرماید ابوال الابل خیر من البانها، ادرار شتر بهتر از شیر شتر است. و یجعل الله الشفاء فی البانها، خداوند شفا و خوب شدن در شیر شتر قرار میدهد، یعنی شیری که درمان نیست و دارو نیست و شفا نیست، خداوند در او شفا قرار میده. ظاهرش این است که این جعل بسیطی است که به نحو جعل بسیط به نحو کانه ناقص است، یعنی به این شیری که خلق شده به وجود آمده و شفا نیست، شفا به او زمیمه بشه. و یجعل الله الشفاء فی البانها، این شفا به نحو کانه تامه نیست، یعنی اینجوری نیست که اینا شفا خلق شده، خداوند میخواد به این را شفا قرار میده، شفا جعل میکنه و قرار میده. یه روایت اینجوری داریم. یه روایت دیگر هم، یا بشیر از امام صادق صلوات الله و سلام، یا بشیر به ای شیء تداوون مرضاکم، بیمارانتون را با چی درمان میکنید؟ قال بهذه الادوية البرار، با این داروهای تلخ. قال له لا، این کار را نکن، اذا مرض احدكم فخذ السكر الابيض، شکر سفید بگیر، فدقه آسیاب کن و صب عليه الماء البارد، آب سرد روش بریز و اسقه اياه، بده به بیمار، فان الذي جعل الشفاء في المراره قادر على ان يجعله في الحلاوه، او خدایی که شفا در تلخ قرار داده میتونه این شفا را در شیرین هم قرار بدهد. چون فعل مضارع یجعله گفته فرموده، یجعله یعنی چیزی که در قدیم شفا نبوده، خداوند تبارک و تعالی او را شفا قرار میدهد. پس خداوند میتواند در هر چیزی شفا قرار بده، چیزی که شفا نیست تبدیل کنه به شفاست، چیزی که دارو نیست تبدیل کنه به داروست. این راجع به گام اول. گام دوم در این بیمارستان اسلامی و در این فضای اعتقادی، تصدیق به پیامبر و ایمان و اعتقاد به پیامبر، زیرا پیامبر خودش این نسخه را از خداوند تبارک و تعالی به مردم تبلیغ بکنه. باید ما اعتقاد داشته باشیم به پیامبر و به نسخه‌ای که برای ما بیان فرموده، نسخه‌ای که به ما داده، باید اعتقاد داشته باشیم. انسان اگر ایمان و اعتقاد به طبیب نداره، نسخش اثر نمی کنه. باید اعتقاد، ایمان و باور داشته باشیم. اگر اعتقاد نداریم، به خصوص داروهای اسلامی، اگر البته کل داروها نیاز به اعتقاد داره که بحثش خواهیم کرد، ولی داروهای اسلامی این خصوصیت داره، بله خیلی هاش بیشترش، اینا نیاز به اعتقاد داره. باید به پیامبر اعتقاد داشته باشیم. یه روایتی صریح در این معناست که از امام صادق از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، انه حضر یوما عند محمد ابن خالد امیر المدینه، امام باقر نزد امیر مدینه که زمان اموی ها بوده، محمد ابن خالد، بله، فشکا محمد الیه وجعا یجدو فی جوفه، محمد ابن خالد به سوی امام باقر شکایت کرد از دل درد و درد درون، یجدو فی جوفه، فقال خذ شربت من عسل، امام فرمود یه مقدار، یک قاشق عسل، شربه حداقلش قاشق مربا خوری میشه، خذ شربة من عسل وألقي فيها ثلاث حبات شونيز أو خمس أو سبع. ببين أما تحقيق حرف پیامبر تكرار میکنن. ما همین روایت قبلا از پیامبر خوندیم. امام باقر همین روایت را دقیقا برای محمد بن خالد خوندن و فرمودم تبرأ بإذن الله، قید بإذن الله هم قشنگ داره تبارک و تعالی. فاعترض عليه رجل من اهل المدينه، یکی از اهل مدينه اعتراض کرد. حالا اینا حالا رو چه حسابی روی حالا به خاطر تملق و چابلوسی و امثال اینهاست. کان حاضرا فقال یا ابا عبد الله قد بلغنا هذا، این روایت از پیامبر به ما رسیده. و فعلنا، انجام دادیم. فلم ينفعنا، خوبم نشدیم. عسل و سیادانه خوردیم، خوب نشدیم. از پیامبر به ما رسیده، انجام دادیم، خوب نشدیم. فلم ينفعنا، فغضب ابو عبدالله علیه السلام. دیگه طب اسلامی این حالت داره، دکتر وقتی کسی پیشش میاد میگه خوب نشده باید ناراحت بشه. فغضب ابو عبدالله علیه السلام، باید ناراحت بشه. چرا؟ چون این شخصی که مراجعه کرد باور، ایمان نداره، باور نداره. فغضب ابو عبدالله علیه السلام و قال انما ينفع الله بهذا اهل الايمان والتصديق لرسوله، این دارو برای کسانی مفیده که اینا به پیامبر ایمان داشته باشن، باور داشته باشن. و تصدیق با لام متعدی به لام است، و تصدیق لرسولی، نفرموده تصدیق به رسولی، التصدیق لرسوله. بله. ولا ينفع به اهل النفاق ومن اخذه على غير تصديق منه للرسول، کسی است که بدون این اعتقاد و بدون تصدیق این باور این دارو را مصرف کند، این دارو برای او مفید فایده نیست. فاطرق الرجل، اونم سرش پایین انداخت چون منافق بود، خودش هم میدونه منافق، اعتقاد به پیامبر نداره، ایمان نداره، به همین جهت سرشو پایین انداخت. خیلی خوب، اینجا یک در این روایت یک کلمه حصر وجود، انما ينفع، فقط و فقط دین دارو عسل، با این که عسل درمان همه بیماری هاست، سیاه دانه درمان همه بیماری هاست، بله. و در قرآن می فرماید درباره عسل فیه شفاء للناس، مقید به ایمان نکرده. درباره قرآن فرماید و ننزل من القرآن ما فیه شفاء و رحمت للمؤمنین، خاص به مؤمنان است. عسل برای همه خوبه، ولی اینجا امام صادق بر مقید زده، فرماید که باید ایمان داشته باشی، اعتقاد به پیامبر ده. جایی هست که حقش هست که انسان ناراحت بشه یک کسی که بیاد بگه من خوب نشدم. چرا؟ به خاطر اینکه این ایمان نداره، اعتقاد نداره که اعتقادش خوب میشد. انما ينفع اهل الايمان والاعتقاد والتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خیلی خوب، پس این مسئله خیلی در این مسئله شتاب خوب نیست. این مسئله، مسئله طب اسلامی و درمان اسلامی و داروی اسلامی، قبل از اون باید تبلیغ بشه، باید این مسئله باور مردم، ایمان مردم تقویت بشه، باید بدونن این داروها چی داروهاییست، باید بفهمن این روایات چی هست، این داروها چی هست، این داروهای امام معصوم، این دارو داروی پیامبر، اون هم خاتم پیامبران است، و این دارو دارویی که جبرئیل آورد از خداوند تبارک. اینا باید بدونن، این مسئله باید تبلیغ بشه، بیان مردم این باور به وجود بیاد، این اعتقاد به وجود بیاد، اونجاست که این داروها اثر خودش میکنه. دیگه ما نیاز به هیچ طبی نخواهیم داشت، به هیچ دارویی نخواهیم داشت، راهش اینه. خیلی خوب، پس این مقدار باید یه مقدار تأمل کرد و یه مقدار باید مقدمه چینی کرد. باید قبول کرد که این پیامبر به ایمان، انسان باید ایمان به پیامبر داشته باشه، علاوه بر این کافی نیست چون مردم ایمان به پیامبر دارن، ولی باید ایمان به دارو هم داشته باشه. این داروی پیامبر است، اینا هم باید ایمان و اعتقادی داشته باشن. خیلی خوب، خب حالا ایجاد این اعتقاد به چه شکل است؟ ایجاد و تولید این اعتقاد نیاز به تبلیغ داره، نیاز به جوشش داره، چون ما مخالف داریم، دشمن داریم. اینها سالهای سال تبلیغ کردن، سالهای سال داروهاشون و درمونهاشون معرفی کردن، الان مردم قشنگ اصطلاحات پزشکی را میدونن، میگن این التراز داره، این دیسک کمر داره، این نمیدونم. مردم میان همه اصطلاحات انگلیسی را هم بلدن، اسم داروها را هم بلدن. چقدر اینا تبلیغ کردن، چقدر کار کردن که الان وقتی یک کسی به یه دکتر مراجعه میکنه و برمیگرده برای خانوادش تعریف میکنه، صحبت میکنه، نصف حرفاش انگلیسیه. این ببین چقدر ما ضربه خوردیم، نصف حرف دکتر گفته شما التراز داری، دیسک داری، نمیدونم میوپاتی داری، ایلاس داری، ام اس داری، فلان داری، چنین داری، چنان داری. اینا باید اینا میتاساس چه قشنگ این اسما را حفظ کردن، میگه این سرطانش میتاساس شده. اینا خود دکترهای متخصص اینا دیر میفهمن این مسئله، ولی مردم این مسئله بلد شدن، میتاساس شده، یعنی پخش شده. اون نمیدونم چی چیه، نه انقدر اینها تبلیغ کردند و کار کردند، اینا وارد خونه ها کردند، بچه ها یاد گرفتند. چقدر ما باید کار کنیم که این اصطلاحات را حذف کنیم و به جای اونها اصطلاحات را به اسلامی وارد کنیم. خیلی جای کار داره، خیلی باید کار کرد. البته الحمدلله مردم اعتقاد دارن، باور دارن، ایمان دارن، فقط نیاز به توجیه دارن. این مسئله را بدونن که این اصطلاحات اینا نه فقط نفعی براشون نداره، بلکه ضرر داره. اینا سبب شده که مردم بیمار بشن، سبب شده مردم بیمارتر بشن، نیاز به دارو بیشتر شده، آمار بیماری ها سرسام‌آور شده، وابستگی ایجاد کرده، اونها بر ما مسلط کردن، هر کاری با ما خواستن انجام دادن، خواستن کم جمعیت بشیم شدیم، خواستن امروز 15 میلیون نازا تو کشور وجود. کی باید جوابگو باشه؟ بقیه جمعیت هم کمزان، چون 75% زایمانها با سزارین است. چند بار میتونن شکم؟ خواستم ما بیمار بشیم، بیمار شدیم. چقدر الان بیماری؟ کی الان بیمار نیست؟ کی بالاخره یه مشکلی نداره، یه پادر دیگه کم علایه حالین هر کاری، هم پولای ما را گرفتن، هم سلامتی ما، هم فرزندآوری ما را، همه چیزمون را گرفتن به خاطر یه وابستگی. مسئله طب، این خیلی مسئله طب حیاتی است و خیلی مسئله مهمی است. پس باید کار کرد، این مسئله واقعا مهمه. نمیدونم کی باید این حرفا را بشنوه و کار کلانی انجام بده که بالاخره این اصطلاحات را حذف کنن، این اصطلاحات انگلیسی را حذف کنن، به جای اون اصطلاحات طب اسلامی، صلاحات پیامبر، کلمات پیامبر، کلمات ائمه را بیارن. خب ما همچی دشمنی داریم، قدر تونست نفوذ کنه، تونست خلاصه هر کاری دلش خواست انجام داد. ما باید همه جا نفوذ کرده، تمام دستگاه ها، تمام جا، علاوه بر خصوص مسائل درمان و بهداشت، اینا میخواد این مسئله مطرح بشه، طب اسلامی مردم باور داشته باشن، اعتقاد داشته باشن، قبول داشته باشن، و تا جایی که طبهای دیگر را نفی کنن و قبول نداشته باشن. خیلی کار داره این مسئله اعتقاد بین است که این دارو داروی پیامبر است، این دارو داروی امام معصوم، باید قبول کنن طبابت پیامبر. پیامبر طبیب بوده. خیلی من بعض علما وقتی من این کتاب را می نوشتم به من می گفتم مگر پیامبر طبیب بوده؟ مگر پیامبر علم طب داره؟ پیامبر تبلیغ احکام میکرده، نهایت علمش اینه. خیلی من ناراحت میشدم، عصبانی میشدم، دعوا میکردم، میگفتم که علم تمامی پیامبران داره، مگر حضرت عیسی طبیب نبوده؟ خیلی خوب، ما این 11000 روایتی که جمع کردیم بهشون نشون میدادم، میگفتم این از کی آمده، این همه علم، این همه نسخه، نسخه طبی. خیلی خوب، بعض علما هنوز باور ندارن طب اسلامی را، طب پیامبر طبیب بوده هم قبول ندارن، میگن مبلغ احکام بوده. خب این مسئله باید میان مردم مطرح بشه و اعتقاد به این مسئله داشته باشه. خیلی خوب، باید علاوه بر این هم اعتقاد به اهل بیت داشته باشیم، اینا هم طبیبن. این طبی که الان این کتابی که 10-11000 روایت داره از کجا؟ از پیامبر، از ائمه، از تک تک ائمه ما وارد شده، اینا هم طبیبن، باید باور داشته باشیم، قبول داشته باشیم. پس گام دوم در بیمارستان اسلامی اعتقاد به طبابت پیامبر، طبیب بودن پیامبر و طبیب بودن ائمه اهل بیت علیهم السلام. گام سوم وقت و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا همین که شما فرمودید در مورد تبلیغات سوء میشه علیه طب اسلامی، الان امروزم تو تلگرام ها بعضا پخش شده داروی امام کاظم و داروی امام صادق و روش عکس گرفتن و تو تمام این شبکه ها با خودم دیدیم پخش کردن که بعضی از مؤمنین به اسم ائمه معصومین سوء استفاده می‌کنن و واسه خودشون بازاریابی چسبونن. این اصطلاح جالب اینجاست که خود متدین هم اینا رو دارن پخش میکنن، خود مسلمان و شیعیان که حزب الله که متاسفانه نمیدونن که از چه جایی دارن ضربه میخورن. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول، درمان زخم بستر البته درجه 3 نزدیک به 4 از 6 درمانش چیست؟
درجه به زخم بستر خب طب شیمیایی درمانی به اون صورت نداره، حالا توصیاتی میکنن، کارهای انجام میدن، ولی نوعاً به انجام نمیرسه، به جایی نمیرسه. ولی این داروی جامعه امام رضا نسبت به زخمای معجزه است، سخت‌ترین زخم دیابتی را درمان میکنه. حالا یک داروی گیاه سنتی به عنوان درمان زخم دیابت همه دنیا شایع شده و همه کشورها پخش شده، این داروی جامعه امام رضا امام مظلومن واقعا معجزه است. من خودم دیدم، با چشم خودم دیدم پایی که باید قطع می شد با داروی جامعه امام رضا خوب میشه. داروی جامعه امام رضا حالا زخم بستر آسونه، زخم دیابتی را هم درمان میکنه، سخت‌ترین زخم‌ها را درمان میکنه، زخم سرطانی را درمان میکنه. داروی جامعه امام رضا میتونن با عسل حل کنن و بمالن روی زخم، خیلی زود خوب میشه بدون تأخیر.
جاتون مسجد انصار المهدی که بودیم، یکی از مدیران رده بالای شرکت ایران خودرو بودش، پاشو کف پاش، پوست کف پاشو 3 بار، هر باری هم مبلغ 50 میلیون تومان از آلمان پوست مصنوعی آوردن که خواستن پوستشو تعویض کنن و زخم شهید داشت، درمان نشد. و همین جامعه امام رضا که شما نوشتین، ایشون درمان شدن و برای سپاسگزاری اومدن پیش شما به مسجد انصار المهدی. سوال بعدی، عواملی که باعث سخت جنین می شود بفرمایید و آیا شل بودن رحم هم می تواند باعث سخت شود یا خیر؟
راجع به عوامل سخت جنین، عوامل مختلفی داره. یکی از عوامل سخت جنین این است که جنین کامل تشکیل نمیشه. حالا یا پدر قصور داره یا مادر قصور داره، ببینی قلب جنین تشکیل نمیشه، مغزش تشکیل نمیشه یا چیزی از این قبیل، جنین کامل نیست، این سبب سقط جنین میشه. یکی دوم این است که این خانمایی که یک مرتبه دو مرتبه جنین سقط میکنن بر اثر مثلا کار سختی یا برداشتن بار سنگینی، اینا دیگه شل میشه، رحمشون شل میشه و سریع بچه سقط میشه، اینا مجبور میشن باید استراحت کنن در این 9 ماه کامل بخوابن. در اعتقاد ما هم هست دریچه رحم و هر علتی ممکنه حتی مادرزادی باشه شل بشه و باعث سقط جنین بشه و درمانش استفاده از فرفیون سعدس، فرفیون اندازه سعدس، هر شب اندازه یه عدس، بیشتر نباید مصرف کنند که سمیه، اندازه یه عدس هر شب به مدت 3 شب مصرف کنند. اینایی که سقط مکرر دارن یا میترسن بچه سقط بشه، سعدس فرفیون بخورن با قرص خون. دریچه رحم چنین بسته میشه که با داروی سقط جنین هم سقط نمیشه.
سوال سوم، شعار جهانی امسال 2015 سازمان بهداشت جهانی قائلن که هر روز 1 تخم مرغ باید خورده بشه، آیا نظر شما بر همین هست یا خیر؟
راجع به تخم مرغ، روایات ما مستفاده از روایات ما این است که تخم مرغ خیلی تعریف نشده، قدری هم مذمت شده و بیفرمایند مستفاده از منوال روایتی هم داریم، الان تو ذهنم نیست، یه روز انشاءالله خواهیم خون. مستفاده از روایت، انسان در 1 روز نباید 1 تخم مرغ کامل بخوره، حق داره نصف مثلا تخم مرغ یا 1/3 تخم مرغ مصرف کنه، چون در روایت هم قبلا هم خوندیم سبب گرفتگی کرونا. بله بله، ادمان البیض که داریم یقینا استفاده از روایت، یعنی حتی بعض روایت استفاده میشه که 1 دونه کامل نباید بخوریم. روایتی هم داریم که کثرت اکل البیض یورث الابتهار، سبب گرفتگی کرونا قلب میشه و سبب گرفتگی شرائین و عروق قلب میشه و سبب سکته قلبی هم میشه. از روایت این معنا استفاده میشه، ابتهار تنگی نفس هم سبب تنگی نفس هم میشه. خیلی خوب، پس صلاح نیست. اینایی که میخوان سالم باشند و مشکلات قلبی و غیر قلبی نداشته باشند، سعی کنن که 1 دونه تخم مرغ کامل نخورن. همون یه نصف کافیه. البته یه روایتی داریم که میفرماید تخم مرغ را با پیاز بخورید، بعضی ها معتقدن که این حالت استثناء شده، میتونه انسان تخم مرغ با پیاز بخوره.
سوال آخر، برخی از روایات تأکید بر انجام حجامت داره و بعضی از روایات هم حجامت رو برای شغلگری نهی کرده است، یعنی حجامت جز شغل بشه، جمع روایات چطوره؟
بله، البته این نهی از حجامت به عنوان شغل، نه از خود کار حجامت، شغل، یک کسی شغلش حجامت باشه، این میشونه دعا میکنه که مردم بیمار بشن تا کارش رونق بگیره، بیان و حجامت کنن، مثل دفان و کفن فروش گفتن کار شغلای مکروهیست، چون این کفن فروش که یه روز کفن نفروشه میشونه دعا میکنه مردم بمیرن تا کفن بفروشه. علی حال اینا از جمله کارهای مکروه، چون آرزو میکنه و خلاصه دعا میکنه که مردم بیمار بشن، کار خوبی نیست. ولی اصل حجامت کار خوبی است، شغل قرار دادن، شغل اصلی، به خصوص انسان شغل اصلیش حجامت باشه خطرناکه. ولی یک کسی برای مؤمن حجامت انجام میده، پولی هم نمیگیره، یا اینکه قیدی نمیکنه، دنبال پول نباشه، دعا نمی کنه مردم بیمار بشن تا حجامتشون کنه، بلکه دعا می کنه بیمار نشن که تو زحمت نیفته، این چه اشکالی داره؟ هیچ مشکلی نداره. خداوند این مسئله پزشکی و طب چون می دونه نکته ضعف مردم هست، تأکید داره که زیاد در این مسئله مثلا طبیب نباید پول بگیره، این بحثش هم در مکاسب آمده. حجام حجامت کار مکروه است و امثال اینها، این چون انسان در نقطه ضعف، انسان در 2 جا در نقطه ضعف است، یکی در مسئله بیماری و مرگ است، یکی در مسئله عروسی. به همین جهت پیامبر فرموده که این خانم آرایشگر حق نداره شرط کنه و بگه من اینقدر میگیرم. لیس لها ان تشارط، بلکه کارش هم مکروهه، چون مردم در اون حال در نقطه ضعفن. اگر این آرایشگر بگه 500 تومان هم بدید میدن بیچاره از خوشحالی چون از حالا. در بیماری هم همینجور، خب یکی میاد، یک خانمی آمد کچل بوده، حالا یه نفری مثلا پیدا شد بهش میگه مثلا چند میلیون به من بده من درمان ده. چون نقطه ضعف قرار گرفته. خداوند در این مسائل فرماید که اینا نباید وسیله قرار بدید برای اینکه جیب مردم خالی کنید.